داره و به ما این اجازه رو میده تا به دنیامون، تا به اطرافمون به صورت یک فرصت هر روزه نگاه کنیم. و این رو هم نکرم بگم که اون نگاه، نگاه هنرمندان است. یعنی اصولا من اینجوری بگم که مادران ما، همه مادران ما، بیشتر مادرای ما نگاه هنرمندانه ای دارند. نگاه هنرمند نگاهیه که به دور از عادتها سعی در کشف هر روزه اطراف خودش داره و نگاه مادرانه همون نگاه عاشقانه است که کشف میکنه، که اطرافش رو کشف میکنه، که فرزندش رو کشف میکنه. ببینید اگر ما همون نگاه رو داشته باشیم دیگه چیزهای عادتی به چشممون نمیاد، دیگه اتفاقات هر روزه برای ما معضل خستگی، معضل افسردگی رو نمیارن، چون درخت دم در خونمون هر روز به ما سلام میکنه، اون کبوتری که لب تاخچه میشینه هر روز به ما سلام میکنه. این نگاه، نگاهی که در دنیا الان داره روش تبلیغات میشود، تا نه به چشم عادت که به چشم زیبابین فراتر از اونچه که در حقیقت هر روز میبینیم به دنیا نگاه کنیم. اینجا که میگه نیکی پیر مغان بین که چما بد مستان هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود، اگر هم ما با آن نگاه سرکشانه بد مستان عادت کرده باشیم که به دنیا بد نگاه کنیم، درباره پیر مغان انشاءالله صحبت خواهم کرد، پیر مغان همه چیز را در حاله ای از زیبایی میبیند، چرا که زشتی و زیبایی در یک قالب مجموعه رفتارها و دنیای انسانی ما را تشکیل میدهند.
سپاسگزارم جناب دکتر زیایی از توضیحات بسیار خوبتون. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر.
خیلی متشکرم و سلامت و شاداب و زندگی عاشقانه داشته باشید.
زنده و سلامت باشید. دوستان عزیز شنونده، امیدوارم برنامه دولت بیدار با توجه به شرح انگیزشی غزلیات حافظ نگاه جدید و زیبایی رو به ما ارزانی کنه تا از زندگیمون بیشتر لذت ببریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
به نظر چه سبک فرشی بخونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی،
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
مهد فرزیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و با وقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
تنفه طرح و نگار شعبی همیشگی و موندگار شعبی، عقیق انگشتری سنت فرش، سابقهی پر افتخار شعبی،
فرش عقیق انتخابی دقیق.
لوکساب آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خرید آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیبرن.
مگه میشه داغ کرد و نبری؟
بله، با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون، چه تو برف و بوران زمستون، حتی اگه داغ هم کنی ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس افتاد.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس.
سلامی نو به بانکداری دیجیتال. افتتاح حساب غیر حضوری، تبدیل آنلاین حساب به حساب وکالتی، ثبت و صدور چک‌های صیادی و تمامی خدمات متنوع بانکی را از های بانک دریافت کنید. های بانک پلتفرم جدید دیجیتال بانک کارآفرین. برای نصب به وبسایت highbank.ir مراجعه کنید.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. آرزو میکنم در هر کجا که هستید سربلند و بهروز باشید. در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها در این فرصت شنونده برنامه مستند فرهنگ باشید.
مستند فرهنگ.
از مشهد آوردم من رو با قطار آوردم، داخل ایستگاه قطار وقتی رسیدیم بردن ما رو توی اتاقی و اونجا منتظر بودن. یه ماشین آوردن و منو نشوندن و تو همون ماشین چشم منو بستن. توی یک راهی بود دست راست بچید. یه لباس زندان پوشوندن و رفتیم داخل.
در پی تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت و پس از آن روی کار آمدن مصدق که به عنوان چهره مخالف رژیم شناخته می شد، و پشتیبانی مردم از سوی دیگر، دومین پادشاه خاندان پهلوی را به فکر چاره اندیشی انداخت تا راهی برای عبور از این بحران‌ها پیدا کند. در پی سفر محمد رضا پهلوی به ایالات متحده، وی نبود یک نظام جامع امنیتی در ایران را به عنوان یک مشکل بزرگ بیان می کند. مقامات کاخ سفید از درخواست شاه ایران در خصوص راه اندازی یک تشکیلات امنیتی استقبال کرده و به وی پاسخ مثبت می دهند. در آن زمان اداره امور امنیتی ایران توسط ژاندارم ملی، رکن دوم ارتش، هنگ مرزی و فرمانداری نظامی به صورت همزمان پیگیری می شد که هیچ یک از آنها علم و تجربه چنین مسائل امنیتی را نداشته و به این کار مسلط نبودند. عدم همکاری، بی اطلاعی از فعالیت های یکدیگر، ناآگاهی و نبود نظام آموزشی مناسب در ارگان های یاد شده بهترین فرصت برای مبارزین و مخالفین حکومت محمد رضا بود. در نهایت آمریکا با استفاده از تجارب CIA و موساد در سال 1335 با راه اندازی سازمان اطلاعات و امنیت کشور مخفف به ساواک توان امنیتی رژیم پهلوی را به صورت چشمگیری افزایش داد. ساواک دارای 9 اداره کل بود و بعد از راه اندازی ریاست آن به تیمور بختیار سپرده شد. یکی از مهمترین و بزرگترین ادارات ساواک که شخص محمد رضا پهلوی و آمریکایی‌ها حساب ویژه‌ای روی آن باز کرده بودند، اداره سوم بود که شخصی به نام پرویز ثابتی ریاست آن را بر عهده داشت. با وجود وسعت و ساختار تشکیلاتی ساواک، مشکل کارهای موازی همچنان پابرجا بود. دستگاه‌های امنیتی دیگر کشور برای جلب نظر شاه و ناکارآمد جلوه دادن ساواک، تلاش بیشتری در مقابله با مبارزین و انقلابیون به کار گرفته و گزارشات متعددی در این خصوص را به دربار ارسال می‌کردند. ساواک نیز در این قدرت نمایی بیکار نبود. پرویز ثابتی برای اثبات بیکفایتی رقبا نقشه بمبگذاری در ساختمان مرکزی شهربانی را طراحی کرد تا نشان دهد سازمانی که توان مراقبت از ساختمان‌های خودش را ندارد چگونه از پس اداره امور امنیتی برخواهد آمد. نقشه ساواک به سرانجام نرسید و به دلایل نامعلوم بمب پیش از موعد مقرر منفجر و شخص بمبگذار کشته شد. مسئولان اداره شهربانی پس از تشخیص هویت بمبگذار دعوای بزرگی را علیه ساواک به راه انداختند. کشمکش بین نهادهای امنیتی محمد رضا را وادار کرد تا تصمیم تازه‌ای بگیرد. کمیته مشترک ضد خرابکاری، کمیته‌ای با حضور کارآمدترین و برترین نفرات شهربانی، رکن دوم ارتش، ساواک و فرمانداری نظامی با عنوان کمیته مشترک ضد خرابکاری تشکیل شد.
وقتی آوردن من رو از توی راج و از مشهد آوردن، من رو با قطار آوردن، با مأمورین و داخل همین ایستگاه قطار وقتی رسیدیم بردن ما رو توی اتاقی و اونجا منتظر بودم. چند نفر آمدن دور و بر من، یه ماشین آوردن و منو نشوندن و تو همون ماشین چشم منو بستن. حالا یادم نیست که بستن چشم رو یا سر رو آوردن پایین که من نبینم، لذا من نمیفهمیدم کجا هستیم. اجمالا این از خیابان سپه از اونجا وارد شدیم، اینو فهمیدم من که از اینجا وارد شدیم و از خیابان سپه که آمدیم دست راست تو یک راهی بود، دست راست پیچیدیم. اینجوریه دیگه. از سمام اسفند به نظرم از پله هایی پایین بردن بالا آوردن. بله خیلی مسیر طولانی از پله هایی پایین رفتیم آمدیم بالا تا بالاخره رسیدیم به اتاق افسر نگهبان که ما اینجا افسر نگهبان بود و اون دوتا مأموری که من رو از مشهد آورده بودن اینجا با من خداحافظی کردن. اونا بودن اینجا، حالا با این ماشین دیگه ای مثلا آمده بودن، از من خداحافظی کردن و چه لباس های ما رو گرفتن و یه لباس زندان پوشوندن و رفتیم داخل.
از تاریخ 4 بهمن ماه 1350 کمیته مشترک ضد خرابکاری کار خود را در ساختمانی که آلمان ها برای رضاخان ساخته بودند آغاز کرد. این ساختمان که هیچ کس نتوانسته از آن فرار کند در سال 1311 توسط معماران آلمانی ساخته شد. مهندسی پیچیده این ساختمان به گونه است که در زمستان بسیار سرد و در تابستان گرمای آن بسیار طاقت فرساست.
مرتب هر وقت می‌بردن ما رو برای بازجویی از اونجا می‌بردن اونجا بازجویی، تو این حیات و تو این ایوون‌ها مرتب فریاد بلند، یکی سر یکی داشت داد می‌زد، یعنی این تقریبا بی استثنا بود. توی سلولم که بودیم خیلی از شب‌ها شاید تا صبح، حالا با خوابون می‌برد نمی‌فهمیدیم، اما ساعت‌ها صدای فریاد شکنجه شده از یک طرف و فریاد بازجو و شکنجه‌گر از یک طرف.
مشخص نبودن راه‌های خروجی این بنا یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های آن است. شکل دایره مانند آن هم سبب می‌شود تا جلوی ورود و خروج صدا گرفته شود. می‌توان گفت که شاه برای مواجهه با انقلابیون روش‌های رایج در سیاوش و موساد را انتخاب کرد.
و لازمه این که این ملت امروز راه خودش را می رود اینه که چون اکثریت قاطعش راه اسلام فقاهت را پذیرفته، این راه را حرکت
کنیم. افراد بسیاری به عنوان بازجو در کمیته مشترک ضد خرابکاری فعالیت می کردند که به دلایل مختلف بارها از سوی شاه مورد تشویق قرار گرفتند. رسولی، آرش، حسینی، عزودی، منوچهری و تهرانی، اینها بهترین شکنجهگران ساواک بودند که با توجه به اسناد موجود دوره‌های آموزشی خود را در آمریکا و اسرائیل سپری کردند.
منم نبودم، همین تو یقه باز و همین که میدونید به گردنش چیزی آویزون، نگاه کرد و گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت ها خامنه ای که میگن تویی ها، منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من منوچهری. نگاه کرد تو چهره من، اثر حرف خودش رو تو صورت من ببین. خب من فورا فهمیدم، شناختم که کیه، ازش خیلی چیزا شنیده بودم، به رو نیوردم که میشناسمش. بعد گفتش که من تو رو خوب میشناسم، تو همون کسی هستی که مثل ماهی لیز میخوری از دست بازجو خارج میشی و کارای تو دونه دونش هیچی نیست، اما مجموعش خدا میدونه چی. گفت بنویس. گفتم چی بنویسم؟ گفت هر چی میخوای بنویس. یعنی بله، میخواست که نه، میخواست شرح حال. بعد یه خود اگه کم بود میگفت کمه، باید بیشتر بنویس. همینطور هی میخواست حرف بکشه. این شگرد بازجوییشون بود.
شکنجه. شاید باورش هم سخت باشد که بیش از 50 شیوه شکنجه توسط ساواک به کار گرفته میشد که در هیچ زندانی به جز گوانتانامو و ابو غریب نظیر آن دیده نشده است. ساواک به بازجوهای کمیته مشترک اختیارات فراوانی داده بود. به همین علت آنها دست به بدترین شکنجه ها می زدند. شکنجه هایی که منجر به شهادت عده زیادی از انقلابیون شد. سیاه و موساد هر آن چیزی که شکنجهگران ساواک برای آزار انقلابیون لازم داشتند را به آنها آموزش داده بودند. اینکه هیچ آماری از کشته شدگان به دست ساواک در دست نیست، حاصل تدابیر امنیتی و آموزش هایی است که این سازمان مخوف به کار بسته تا جلوی خیزش انقلابی مردم ایران را بگیرد. شخص اول رژیم پهلوی به طور دقیق از جزئیات عملکرد کمیته مشترک ضد خرابکاری آگاهی داشته و مسئولین ساواک گزارش اقدامات آن کمیته را به صورت محرمانه به دربار ارسال می‌کردند. باید دید که مدعیان حقوق بشر انسانیت را در آن روزها چگونه معنی کردند.
هجدهم بهمن ماه 1357 هجری شمسی، امروز شهرهای مختلف ایران شاهد تظاهرات مردم در حمایت از دولت موقت مهندس بازرگان بود. در همین راستا به گزارش خبرگزاری پارس، ده ها هزار نفر از مردم آبادان دست به راهپیمایی زدند. همچنین در اهواز دسته هایی از مردم در خیابان ها به حرکت در آمدند. در پی پیوستن همافران و پرسنل نیروی هوایی به انقلاب، دانشگاهیان دانشگاه جندی شاپور اهواز امروز در بیانیه‌ای ضمن حمایت از آنان تحت فشار قرار گرفتن آنها از سوی رژیم پهلوی را محکوم کردند. امشب عده‌ای در ساعت 8 به کسانی که پس از سخنرانی آقای شیخ نجیب درویشی، یکی از روحانیون ایزه، به خانه‌های خود برمیگشتند حمله کردند و با چاقو و چماق 4 نفر را مجروح ساختند. بازاری‌ها با اطلاع از این جریان به عنوان اعتراض دست از کار کشیدند و در نتیجه جلسه‌ای در فرمانداری تشکیل شد و مقرر گردید شهود حادثه به شهربانی بروند و با طرح شکایت موضوع تحت تعقیب قرار گیرد. اما هنگامی که مجروحین و شهود به اتفاق آقای شیخ نجیب درویشی به شهربانی می رفتند، با تیراندازی هوایی مأموران شهربانی متفرق شدند. مأموران شیخ نجیب درویشی را به شهربانی جلب کردند و او را مجبور ساختند که ایزه را ترک کند و به اهواز برود. 60,000 نفر از زنان و مردان شوشتر با برپایی تظاهراتی با بختیار مخالفت و از مهندس بازرگان پشتیبانی کردند. اعضای انجمن شهرستان شوشتر با اعلام پشتیبانی از حکومت جمهوری از سمت‌های خود استعفا کردند. مردم دسفور نیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار تشکیل دادگاه ملی برای محاکمه نماینده این شهر در مجلس شدند، با تذکر این نکته که این نماینده در برابر وقایع و کشتار اخیر دسفور هیچ گونه عکس العملی نشان نداده است. همچنین جمع کثیری از مردم اندیمش صبح امروز پشتیبانی از نخست وزیری مهندس بازرگان در خیابان‌های این شهر دست به تظاهرات زدند. در جریان این تظاهرات چند تن از روحانیون اندیمش پیرامون این انتخاب سخنرانی کردند. جامعه فرهنگیان شهرستان دسفول با انتشار اعلامیه‌ای بازگشت امام خمینی را تبریک گفتند و همبستگی خود را با جنبش توحیدی ایران ابراز داشتند. در این بیانیه فرهنگیان به برادران ارتشی توصیه کردند که فریب مستشاران آمریکایی را نخورند. امروز نام 5 تن دیگر از شهدای انقلاب در خوزستان به شرح ذیل اعلام شد: احمد داورپناه، اسکندر میراحمدی، خلیل امیریزاده، جلیل جلایی و مظفر علی عبدالله پور.
ملاقات های مردمی امام در مدرسه علوی هر روز پرشمارتر از قبل برگزار می شود. امام در جمع روحانیونی که امروز به دیدارشان آمدند، ادامه نهضت را یک تکلیف عنوان کرده و در دیدار با وکلای دادگستری بر ضرورت محاکمه شاه تأکید می کند.
این ملت الان ایستاده است و میگن ما یه حکومت عدل میخواهیم، حکومت عدل اسلامی میخواهیم. این هم آرزوی هر آدمی که یه حاکمی باشد در حکومت بکند که بعد از چند وقت میباش و پر نکند و از این مرز بره. و ما امیدواریم که یک وقت دادگستری ما به ارزوی ملت برسد و محاکمه کند این آدم را، اگر شد بخواهیم در اینجا و محاکمه کنیم.
با گسترش اعتصاب کارمندان در سراسر کشور، کنترل تعدادی از وزارتخانه‌ها و ادارات به دست انقلابیون افتاده. نخست وزیر و وزرای دولت موقت در مدرسه علوی مستقر شدند. بازرگان در مقابل هجمه‌های بختیار که دولت موقت را شوخی قلمداد کرده تأکید می‌کند: کابینه من کابینه خیالی نیست.
تظاهرات سراسری کشور را فرا گرفته. در بین جمعیت عده زیادی از سربازان و درجه داران ارتش وفاداری خود را نسبت به امام خمینی ابراز می کنند. دامنه اعتراضات گسترده تر شده و جمع دیگری از نمایندگان مجلس شورای ملی نیز استعفا دادند. بختیار که از اعتصاب و استعفاهای پی در پی به خشم آمده، تنها اهرام فشارش قطع حقوق اعتصاب کنندگان است.
او که تلاش دارد اوضاع را تحت کنترل جلوه دهد، در این حال برای قدرت نمایی از قره‌باغی رئیس ستاد ارتش و مقدم رئیس ساواک می‌خواهد حمایت مجددشان را از او اعلام کنند. حالا آمریکایی‌ها از ایران رفتند، اما نکته جالب توجه این است که به محض بازگشت جنرال هایزر از مأموریت ناتمامش، رئیس جمهور کارتر و وزرای خارجه و دفاع بلافاصله با او تشکیل جلسه می‌دهند تا اهداف دست نیافته خود را از روش‌های دیگری پیگیری کنند.
وزارت خارجه آمریکا که تا پیش از خروج نظامیان و مستشاران این کشور از ایران شعار حمایت از خواست مردم سر می‌داد، حالا بی توجه به قیام سراسری مردم اعلام می کند بختیار را به عنوان نخست وزیر می شناسد. این یعنی تداوم دخالت های آمریکا در امور داخلی ایران، این بار از راه دور.
روزنامه ها از مذاکرات سری و سه‌جانبه بازرگان با بختیار و ارتش می نویسند. خبرها حاکی از آن است که بازرگان خواستار اعلام بی‌طرفی ارتش شده، اما بختیار روی جانبداری ارتش از خود پافشاری می کند.
هجده بهمن 1357 آسوشیتد پرس. دیپلمات های غربی نزدیک به ارتش معتقدند که ژنرال ها به این نتیجه رسیده اند که برای کودتا قوی نیستند. رادیو لندن و رادیو مسکو. صدها تن از افسران سابق، از جمله چند تن از عمرای ارتش که به علت مخالفت با شاه از ارتش اخراج شده اند، پشتیبانی خود را از آیت الله خمینی اعلام کردند. فرماندار نظامی تهران به این دلیل که مردم به مقررات حکومت نظامی اهمیت نمی‌دهند، ساعات منع عبور و مرور را کاهش داد. جمعی از هواداران رژیم به طرفداری از قانون اساسی در یکی از سالن‌های ورزشگاه امجدیه اجتماع کردند. سرهنگ شکوری رئیس آجودانی ستاد لشکر 64 رضاییه به هنگام رفتن به پادگان ترور شد. شرکت‌های مهم حمل و نقل هوایی به علت ناامن بودن قلمرو هوایی ایران پروازهای خود را به ایران قطع کردند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اوضاع ایران اظهار نگرانی کرد.
از آنجایی که قرار نیست ظلم همیشگی باشد و ظالم پایدار، سرانجام ملت انقلابی ایران در 22 بهمن 57 شناسنامه حکومت پهلوی دوم را باطل کردند.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام